سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بزرگواران و استاد محترم حجت الاسلام المسلمین جناب آقای دکتر نکزایی. انشاءالله امروز با آخرین جلسه جمع‌بندی جامعه اسلامی در خدمت استاد است. استاد ما در خدمتتون، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سلام عرض میکنم محضر شما حضار محترم، تسلیت عرض میکنم شهادت مردم مظلوم، مقاوم، صبور و بیپناه غزه رو، و از خدای متعال میخواهیم که نصرت خودش رو شامل حال این مردم عزیز بگرداند و دشمن اشغالگر و رژیم قاسب، قصاب و جنایتکار صهیونیستی رو به سزای اعمالش برساند. خب همطور که اعلام فرمودن، پس از اون که بحث انسان مؤمن و اوصاف و تکالیفش رو در پرتو توحید و رهبری الهی بحث کردیم، در جلسه گذشته و این جلسه بحث جامعه اسلامی، اوصاف و تکالیف مورد توجه قرار خواهد گرفت. خب ما به خاطر اینکه جلسه گذشتمون هم برگزار نشد، امروز مباحثی رو در بخش اول از کتاب تفسیر سوره مجادله خواهیم داشت، گفتار اول و تا پنج گفتار اول این تفسیر رو انشاءالله بحث خواهیم کرد و که عمدتاً در حوزه مباحث مربوط به حکمرانی خانواده و مباحث مربوط به خانواده و همینطور بحث مبارزه اسلام با سنت‌های غلط جاهلی و در یه تعبیر وسیع‌تر پاسخ به این سوال مطرح میشه که وقتی جامعه اسلامی تشکیل میشه، نسبت به سنت‌های پیشین چه برخوردی رو جامعه اسلامی در پیش میگیره و همینطور بحث وظایف رهبر در حوادث اجتماعی. یه نگاه مختصری به بحث طلاق صورت گرفته در پرتو مبارزه با سنت جاهلی طلاق زهار. این بحث فوق‌العاده مهمی در این گفتار داریم در باب کسانی که دشمن خدا و رسول نیستند ولی نتیجه عمل کردشون دشمنی با خدا و رسول هست. این بحث خیلی مهمه، حالا من در جای خودش توضیح خواهم داد. میخوام توجه شما به این بحث جلب بشه که در جلسه دوم مطرح شده در ذیل بحث یحادون الله، بحث محاده، که ما متاسفانه امروز در عالم اسلام و حتی در کشور خودمون مبتلا به این بحث هستیم. یعنی این بیشتر در میان خود مسلمان هاست دیگه، طرف مدعی دوستی با خدا و رسول ولی عمل کردش دشمنی با خدا و رسوله. ممکن حالا خودش هم توجه داشته باشه یا توجه نداشته باشه. بحث وعده الهی در سرکوب کسانی که با خدا و رسول دشمنی میکنن، اهداف انقلاب پیامبران و همینطور معارضان پیامبران و دشمنان پیامبران هم مورد توجه قرار گرفته و مباحثی در باب ادب فردی و اجتماعی در اسلام و نقش نیت در ارزش‌گذاری اعمال مشابه در جلسه سوم بیان شده که چطور میتونه یک نجوا اگر نیت نامناسبی باشه، نیت اسم و عدوان و معصیت باشه، تبدیل به گناه میشه، اما اگر نیت بر اساس بر و تقوا باشه تبدیل به عمل نیک میشه. در جلسه چهارم بحث پیوند بین احکام کلی و جزئی در اسلام مطرح شده و برخی از مباحث مربوط به ادب اجتماعی در اسلام هم در گفتار چهارم و پنجم مطرح شده. خب این یه آشنایی اجمالی بود با مباحث پنج گفتار اول از تفسیر سوره مبارک مجادله. اما چرا نام این سوره مجادله هست؟ این نام از یک ماجرایی برگرفته شده که آیات آغازین این سوره به اون ماجرا اشاره داره. اگر شما آیه اول سوره مبارک مجادله رو ملاحظه بفرمایید، به این شکل شروع شده: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، خدا شنید سخنان اون خانمی رو که با تو درباره همسرش بگو مگو میکرد. این تجادلك که در همین آیه اول اومده باعث شده که نام این سوره سوره مجادله باشه. مجادله این باب مفاعله هست به معنای بگو مگو کردن، جدال کردن. خب این بگو مگو کردن داستانش چی بود؟ داستانش رو تحت عنوان شأن نزول شما در همین گفتار اول میبینید. قبل از اینکه این داستان رو من براتون بگم، اشاره بکنم که یکی از سنت‌های جاهلی سنت زهار بود و بحث مهمی هم که در این گفتار اول میشه همین هست. خب پیامبر آمده، دین اسلام به مردم عرضه شده، عده‌ای مسلمان شدن، در مدینه دولت و جامعه اسلامی تشکیل شده. خب یه سری سنت هایی هست، یه سری روش های زندگی هست، یه سری قواعد زندگی هست، آداب زندگی هست که از دوره جاهلی به ارث رسیده به مردمی که حالا اینا اومدن و مسلمان شدن، میخوان سبک زندگی اسلامی داشته باشن. خب یکی از این سنت ها سنت زهار بود، سنت طلاق زهار. زهار چیه؟ زهار این بود که وقتی یک آقایی از خانمش به هر دلیلی خوشش نمی اومد، به او اگر این جمله رو می گفت که انت علیک زهر امی، یعنی تو مثل مادرم میمونی، این باعث می شد که این خانم بر این آقا حرام بشه، این خانم و آقا از هم جدا بشن، بدون این که خیلی عجیب بود، بدون این که این خانم اجازه ازدواج داشته باشه تا آخر عمر. یعنی از سوی رابطه زن و شوهری بین این آقا و خانم قطع می شد تا پایان عمر، از سوی دیگه این خانم اجازه نداشت که ازدواج هم بکنه، یعنی همچنان خانم اون آقا مثلا محسوب می شد ولی روابط زوجیت بین اینها قطع می شد. یه همچین سنتی اینها داشتن. خب حالا که این سنت رو یاد گرفتیم، بیاییم ببینیم که این سوره چه مطلبی رو می خواد بگه. یه اتفاقی افتاد و یکی از همین عرب هایی که مسلمان شده بود اما عربی تندخو و تند مزاج بود، سر یه مسئله‌ای با خانمش دعوا شد و یعنی تو روایت داره، تو تاریخ داره که وکان اهل سرعت و لمم، یعنی این آقا اهل کارهای ناگهانی بود، یه دفعه یه کاری انجام میداد که دست به اقداماتی میزد که اصلا سابقه نداشت، یه هو یه تصمیم میگرفت، یه کاری میکرد. این با خانمش بحثش شد، به یک مرتبه به خانمش همین جمله رو گفت، گفت که تو مثل مادرم دیگه میمونی برام. خب بعد که یک کمی اوضاع آرام شد و قضایا لحظاتی گذشت و این فکری کرد، دید که عجب حرفی زده، این مرد به خانمش گفت که فکر کنم تو دیگه بر من حرام شدی. خانمه به این گفت که نه بابا، این یه سنت جاهلی بوده و اسلام آمده که این سنت‌های جاهلی رو برداره، یعنی چی که من و تو بر هم حرام شده باشیم؟ شوهرش بهش گفت که خب پیغمبر هنوز چیزی در این باره اعلام نکرده، یعنی معلوم نیست که این قانون نسخ شده باشه، حذف شده باشه، باطل شده باشه، پیغمبر چیزی اعلام نکرده. قرار شد که از پیغمبر این رو برن سوال بکنن. آقاه گفت که من که خجالت میکشم از پیغمبر برم همچین چیزی رو بپرسم، به خاطر اینکه پیغمبر لابد به من خواهد گفت که چرا همچی حرفی زدی، چرا با خانومت بد برخورد کردی. این آقاه گفت من خجالت میکشم از پیغمبر و من نمیرم، تو برو. خانومشو فرستاد پیش پیغمبر. خب این زن آمد پیش پیغمبر و ماجرا رو برای پیغمبر تعریف کرد که آقا اینطوری شده، الان تکلیف ما چیه؟ خب پیغمبر فرمودن که چیزی تا حالا از طریق وحی بر من نازل نشده در این باره و برحال یه قانونی بوده، یه سنتی بوده، حالا نمیشه اینجوری هم به راحتی این رو کنار گذاشت. این خانم خیلی ناراحت شد، خیلی براش سخت بود. این با پیغمبر اینجا یه کمی بگو مگو کرد که آقا این که نمیشه، آخر این قانون جاهلیه، باید مثلا مباحثه‌ای کرد، مجادله کرد. و در ضمن این گفتگو و اینکه پیغمبر هم اجابت نمی کرد، یعنی می گفت باید ببینیم خدای متعال چی میگه، این خانم رو کرد به خدا و شکایت خودش رو پیش خدا مطرح کرد که خدایا من الان چه بکنم، بچه های صغیری دارم، اگه این بچه هامو به شوهرم بدم خب اینا بدبخت میشن، ضایع میشن، اگه اینا پیش من بمونن از گرسنگی میمیرن، چون دیگه رابطه زوجیت قطعه و دیگه نفقه این خانم هم بر اون آقا نیست، یعنی اون نفقه هم به این نمیده. خب در همین حال که این خانم داشت با خدا مناجات میکرد، وحی بر پیغمبر صلی الله علیه و آله نازل شد. خدای متعال تو این آیات اول سوره مجادله میفرماید که پیامبر من، یعنی خدا سخن تو و گفتگوی تو با این زن رو شنید، شکایت این خانم رو هم شنید. چرا؟ چون خدا شنوا و دانا هست. و جواب سوالش هم اینه که این حرفی که این آقا زده حرف بی خودیه، حرف بی ربطیه. مادر هر کسی اون کسیه که او رو به دنیا آورده، این که حالا یه کسی به زبان یه حرفی بزنه این که اعتبار نداره. و این خانم خلاصه خیلی خوشحال شد. منتها در ادامه آیه اومده میگه که اگر کسی، مردی، یک چنین حرفی رو بزنه و بعد پشیمان بشه و بخواد برگرده مراجعه کنه به همسر خودش، این باید کفاره بده. اگرم پشیمان نشد و نخواد برگرده، که اون البته حکمش طلاق هست، یعنی ظرف 4 ماه باید این خانم رو طلاق بده، که حالا اون در جای دیگری هم این بحث توی قرآن کریم آمده. البته حالا ما نمیخوایم وارد بحث حکم زهار و طلاق زهار بشیم. خب این کفاره چیه و چرا اینجا کفاره گذاشته شده؟ کفاره‌ای که گذاشته شده اول اینه، اولین کفاره به ترتیب، فرد باید یک برده ای رو آزاد بکنه. خب این سیاست اسلام بود که بردهداری رو جمع بکنه و لذا برای خیلی از خطا گناهان کفاره آزادی برده رو قرار داده. اما اگر نمیتونه، پول نداره، امکانات آزاد کردن برده رو نداره، نوبت میرسه به کفاره دومی و اون اینه که 2 ماه پشت سر هم، شهرین متتابعین، یعنی 2 ماه پشت سر هم باید روزه بگیره. منتها از نظر فقهی گفتم که این 2 ماه پشت سر هم یعنی حداقل 31 روزش باید پشت سر هم باشه، یعنی 1 ماه پشت سر هم میگیره، 1 روزم از ماه بعد پشت سر اون ماه اول میگیره که میشه 31 روز. این صدق 2 ماه میکنه تا اینجا. حالا بقیه روزهای ماه دوم رو میتونه بینشون فاصله هم بندازه، ولی تا زمانی که این کفاره رو به جا نیاورده باشه به همسرش نمیتونه رجوع بکنه. اگه روزه هم نمیتونه بگیره و روزه براش ضرر داره، باید 60 مسکین رو طعام بده. اینجا باز یک دقتی مقام معظم رهبری کردن، این بس مهم توجه بهش بکنید که مسکین با فقیر فرق داره، مسکین با گدا فرق داره. کفاره سوم اینه، میگه باید 60 مسکین را طعام دهد. مسکین چه کسیه؟ مسکین کسیه که از کار افتاده هست و حسب شرایطی که داره اصلا امکان داشتن براش فراهم نیست، خودش قدرت بر فعالیت نداره، آدم یا از کار افتاده یه یا یک معلولیتی داره که نمیتونه درآمدی داشته باشه و هزینه مخارج زندگیشو تأمین بکنه. در حالی که فقیر نه، فقیر مثلا ممکن آدم پولداری الان امروز پول نداره، فقیر شده، یا یک کسی که میاد تکدی میکنه، گدایی میکنه و توان کار کردن داره، این گدا هست، متکدی هست، ولی مسکین نیست. پس مسکین یعنی کسی که خودش اگر بخواهد هم نمیتواند کسب درآمد بکند، چون توانش رو نداره. 60 آدم اینجوری رو باید فرد طعام بده. حالا جالبه که این آقایی که این کار رو کرده بود، این اومد گفتش که من هیچ کدومو نمیتونم انجام بدم، نه پولی دارم که برده آزاد بکنم، نه میتونم روزه بگیرم، مثلا اگه 3 روز روزه بگیرم دیگه چشمام خوب نمیبینه. بعد گفت که من امکاناتی هم ندارم که 60 مسکین رو غذا بدم. یعنی این آقایی که سوره در شأن مسئله او نازل شده بود، این گفتش که من هیچ کدوم از این 3 تا کارم نمیتونم انجام بدم. بعد که خانومش رفت و گفت که این آیات نازل شده، ما اجازه داریم به هم برگردیم، ولی مشروط به این کفاره هست، تا تو باشی دیگه از این کارا مثلا نکنی. در واقع این کفاره اینجا اومده که جلوی همچین کاری رو بگیره، افراد مراقب حرف زدنشون باشن، مراقب عمل کردشون باشن. که حالا اینجا حضرت آقا فرمودن که ظاهرن این رو پیغمبر خودشون بر عهده گرفتن که از بیت المال کمک بکنن برای اطعام 60 مسکین، و این آقا و خانم دوباره زندگیشون رو از سر گرفتن. خب یک نکته ای اینجا فرمودن که به لحاظ حواس حکمرانی و بحث جامعه سازی مهمه، اون نکته این هست که اینجا پیغمبر رهبر جامعه هست. میبینیم پیغمبر حتی از قضایای خانوادگی هم خودش رو کنار نمیکشه، یعنی در متن قصه هست. وقتی برای مردم مشکلی پیش میاد، سوالی پیش میاد و به هر حال یه بحرانی پیش اومده، اینجا به پیغمبر مراجعه میکنن و پیغمبر این مشکل رو حل میکنه. از همین ایشون استفاده کردن که الان هم رهبری اسلامی همینطوره، در آینده هم باید همینطور باشه. چون این بحث سال 61 ارائه شده، الان هم همینطوره، یعنی منظورش این بوده که امام خمینی رحمت الله علیه هم همینطورن. بعد نمونه هایی را آوردن که امام همیشه در قضایا، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، در قضایایی که باید حاضر و ناظر باشه ایشون حاضر و ناظر بوده. بعد فرمودن که در آینده هم رهبری هایی که وجود داره بایستی همینطور باشن. اولا باید حاضر و ناظر باشه رهبر در مسائل اجتماعی و حوادث اجتماعی، ثانیا پاسخها رو باید مثل پیغمبر از وحی بگیره، از قرآن بگیره، حالا یا از یه آیه خاص پاسخ سوالات رو استخراج و استنباط بکنه، یا متکی به روح قرآن و کلیات قرآن پاسخ سوالات نوپدید رو در بیاره و ارائه بکنه. و فرمودن این شرط اصلی رهبری در جامعه اسلامی است. بعد از این بحث ایشون یک بحث مهم می‌دارن و اون اینه که ما وقتی یه جامعه‌ای رو می‌خوایم بسازیم، جامعه جدیدی رو، مثل انقلاب خود پیغمبر یا مثل انقلاب اسلامی، که شما یه جامعه سازی جدیدی می‌خواید داشته باشید، در برابر سنت‌هایی که از پیشینیان به ما رسیده چیکار باید بکنیم؟ فرمودن که سه روش امکان تصور داره. یک روش برخورد حذفیه، یعنی ما بیایم بگیم هرچه سنت از قبل بوده حذف، ما میخواییم که سنت‌های خودمون رو برقرار بکنیم. ایشون فرمودن که این روشیه که بیشتر توسط مارکسیست‌ها مورد استفاده قرار میگیره و مورد قبول اسلام این روش نیست. اسلام برخورد حذفی رو با همه سنت‌های به جا مانده از پیشینیان مورد تایید قرار نمیدهد. بعد خودشون مثالی زدن اینجا، مثال چادر هست به عنوان حجاب برتر. فرمودن که خب چادر یه پوشش ایرانیه، چنان که بعضی از پژوهشگران گفتن این رو. البته فرمودن که من در این باب تحقیقی نکردم، ولی آنچنان که شنیدم و بعضی از پژوهشگران گفتن، چادر یه چیزی بوده که ایرانی‌ها قبل از اسلام استفاده می‌کردن. بعد که آیات حجاب آمد، مثل آیه جلباب در سوره احزاب و یا مثلا آیه خمار در سوره نور، آیه 31 سوره نور که در باب خمار هست، به خمار هنه علا جیوب هنه، آیه 31 سوره نور، و یا آیه 49 59 ببخشید، آیه 59 سوره مبارک احزاب، که اونجا خدای متعال به پیغمبر میفرماید که یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابی بهن. این جلابی یک رواندازیه به اصطلاح شبیه چادر که تمام برجستگی های تمام بدن رو بگیره. در واقع تو عربی به عبا، مثلا به عباءه نزدیک میشه، یا مثال ایرانیش میشه چادر، که ایشون میفرماید خب این اشکالی نداره دیگه، یعنی پوششی هست از قبل از اسلام. بعد مسلمان ها، ایرانی ها که مسلمان میشن، میبینن که با همین چادری که استفاده میکردن جوره، خب همین رو ادامه میدن. پس برخورد حذفی رو به شکل کامل اسلام قبول نداره. یه روش دوم برخورد انفعالیه. برخورد انفعالی چیه؟ برخورد انفعالی اینه که ما در جامعه سازی بیاییم و هرچه سنت از قبل بوده رو قبول کنیم، اصلا اونا رو بررسی نکنیم، هیچ کدوم رو حذف نکنیم. مثال زدن به جامعه هندوستان که پس از اون که انگلیسی ها از این کشور رفتن، پس از قرنها استعمار هندوستان، این هندوها جالبه که و عجیبه که اون سنت های غلطی هم که از اونا بود رو اینا اصلا کنار نگذاشتن، همطوری اینا هست. بعد میفرمان که من خودم در سفر به هند یه جایی مثلا یه مجسمه یکی از شاهزاده های انگلیسی رو دیدم، یه مجسمه میگن دیدم توی میدونی، گفتم این چیه؟ گفتن این مجسمه یکی از شاهزادگان انگلیسیه. و گفتن خب چرا اینجا هست؟ گفتن آخر از زمانی که انگلیسی ها اینجا بودن این مجسمه رو اونا گذاشتن، ما دیگه بر نداشتیم، اینجا هست دیگه. خب یا زبان اینا رو که تغییر دادن، زبان اداریشون رو انگلیسی کردن، وقتی هم که رفتن همچنان این مونده، همچنان به زبان انگلیسی دیگه کارهای اداریشون رو انجام میدن. چون میفرمان این روش هم درست نیست. میرسیم به روش سوم که برخورد منطقیه. روش برخورد منطقی یعنی چی؟ روش برخورد منطقی یعنی ما بیاییم سنت هایی که از قبل به ما رسیده رو بررسی بکنیم، اگر سنتی درسته نگرش داریم و تقویتش بکنیم، اگر سنتی غلطه کنارش بگذاریم، اگر سنتی قابل اصلاحه ما اون سنت رو اصلاح بکنیم. بعد می‌فرمایند نمونش همین برخورد اسلام با طلاق زهار هست که این زهار رو اسلام مردود اعلام کرد و اصل طلاق رو هم با یک شرایطی پذیرفت که نه طلاق دادن کار آسانی باشه و نه طلاق دادن کار آنچنان دشواری باشه که قابل انجام نباشه. نه، اسلام ضمن این که از خانواده حفاظت میکنه و به اصالت خانواده توجه داره، ببخشید مثل این که این صدا قطع شده، بله صدا لحظاتی مثل این که قطع شده بود. بله الان صدا رو دارید؟ الان صدا نمیاد؟ صدا رو ندارید؟ خب من یه بار الان یه بار خارج میشم انشالله که الان صدا قطعه؟ بله ببخشید مثل این که اختلالی پیش اومده بود. الان صدا میاد؟ خب الحمدلله. اگه به من بگید که چقدر صداقت بود تا کجا بحث رو گفته بودیم؟ سنت ها رو گفتم، سه روش برخورد داره رو صدا شده. ها بله، بسیار خیلی. روش منطقی عرض کردیم که این بود که سنت هایی که از پیشینیان به ما رسیده در جامعه سازی اسلامی، روش اینه ما اون سنت ها رو بررسی بکنیم. اگر سنتی با اسلام سازگار نیست حذف بشه، اگر سنتی با اسلام سازگار هست قبول کنیم، تقویتش کنیم، اگر سنتی قابل اصلاحه اصلاحش بکنیم. که خب اسلام در مورد طلاق زهار همین کار رو کرد، طلاق زهار رو حذف کرد ولی اصل طلاق رو با شرایطی پذیرفت که در مواردی که چاره‌ای برای تداوم زندگی نیست خب طلاق جاری بشه. این بحثی که اینجا در جلسه اول مطرح شد. اما در گفتار دوم ببینیم بحثی که مطرح شده چی هست. ما یک بار آیات رو تا اینجا بخونیم ببینیم که آیات چی میگفت. قد سمع الله، خدا شنید، قول التي تجادلك في زوجها، سخن اون خانمی رو که با تو بگو مگو میکرد درباره همسرش. و تشتکی الالله، نهایت شکایت برد به خدا. الله یسمع تهاورکما، خدا گفتگوی شما رو، یعنی شمای پیغمبر با اون خانم رو میشنید. ان الله سمیع بصیر، چون خدا شنوای بینا هست، خدا حرفا رو میشنوه. الذين يظاهرون منكم من نسائهم، حالا راه حل اون مشکل خانم اینجا بیان شده، اونایی که ظهار میکنن از شما نسبت به همسرانشان، یعنی به همسرشون میگن که تو مثل مادرم میمونی. ما هن امهاته، خب اونا که مادرانشون نیستن که، این حرف بی ربطیه که میزنن. ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم، مادرشون کسی نیست جز همونایی که اینها رو زاییدند. و انهم لیقولون منکرا من القول و زورا، این مردهای اینجوری حتما حرفشون یه حرف منکر ناشناخته هست و من القول و زورا، یعنی یه گفتار منکریه، یه گفتار ناشناختهی هست. این حکمیه که در اسلام به عنوان یک امر معروف به رسمیت شناخته نشده. در واقع و حرف نادرستیه. حالا نسبت به اون چی که تا حالا بوده، ان الله لعفوف غفور، شما باید بدانید که نسبت به اون چی که در گذشته اتفاق افتاده باشه، خدا اهل عفو بخشش هست. الذين يظاهرون من نسائهم، اونایی که زنانشون رو ظهار کردن، ظهار میکنن، ثم يعودون، بعد دلشون میخواد که برگردن و همسرشون مراجعه کنن، لما قالوا، برگردن از اون حرفایی که زدن، کفاره باید بدن. کفاره چیه؟ فتحرير رقبه من قبل ان يتماسا، اولین کفاره اینه که یه برده ای رو آزاد بکنن قبل از این که بخوان آمیزش جنسی داشته باشن. ذالکم توعظون بهی، این چیزیه که خدا شما رو بهش موعظه میکنه. والله به ما تعملون خبیر، خدا با آن چه شما میکنید آگاه هست، میدونه که برده آزاد کردی یا نکردی، میتونستی آزاد کنی نکردی یا واقعا نمیتونی. حالا فمن لم یجد، اگه کسی واقعا نمیتونه برده ای رو آزاد بکنه، فصیام و شهرین متتابعین من قبل ان یتماسا، دو ماه پشت سر هم روزه بگیره، باز قبل از اون که روابط زناشویی بین زن و مرد برقرار بشه. اگه اینم نمیتونه، فمن لم یستطع، اگر در توانش این کار هم نبود، فادعام و ستین مسکینا، 60 تا مسکین رو غذا بده. مسکین با همون تعریفی که گفتیم، نه هر فقیری. مسکین یعنی کسی که خودش نمیتواند زندگیش رو تأمین بکنه، کار نمیتونه بکنه. ذالکه لتؤمنوا بالله، این حرفایی که زدیم همه برای اینه که به خدا و رسولش ایمان بیاورید. لتؤمنوا بالله و رسوله و تلکه حدود الله، آنچه که گفته شد حدود الهیه، مرزهای الهیه، موانع الهیه. حدود جمع حد، حد هم به معنای منع مانع، هم به معنای مرزه. ولل کافرین عذاب علیم، برای کافران یعنی برای کسی که این قانون رو قبول نکنه و بهش عمل نکنه، عذاب دردناکی. خب حالا میایم گفتار دوم، جلسه دوم. در آیه پنجم این تعبیر یحادونه در آیه پنجم آمده. ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، کسانی که با خدا و رسولش محاده میکنند، مخالفت میکنند، دشمنی میکنند، اینها سرکوب خواهند شد. کوبتو سرکوب خواهند شد، منکوب خواهند شد. کما کوبت الذین من قبله، چنان که امتهایی که پیش از اینها بودند و با پیامبران الهی درگیر شدند، اونها هم سرکوب شدند. و قد انزلنا آیات بینات، در حالی که ما آیات روشنی فرستاده ایم. میخواد این رو بگه، یعنی کسانی که علی رغم آیات روشن ما بیان با خدا و رسول مخالفت بکنند، اینها سرکوب خواهند شد. چرا؟ چون این داره با آگاهی مخالفت میکنه. ولی الکافرین عذاب مهین، اینها کافر هستند و برای کافران عذاب مهین هست. مهین یعنی عذاب خار کننده. خب اینجا بحثی که وجود داره و عرض کردم پیش از این هم که مهم هست، این کلمه یحادونه هست. یحادونه فرمودن یعنی مخالفت و دشمنی می کنند. یحادونه اصلش یحاددونه بوده که طبق قواعد صرفی دالها در هم ادغام شدن، شده یحادونه. مصدر مفاعلش هم میشه محاده، ثلاثی مجردش حد، از حد. حد یعنی منع، یعنی مرز. خب این به چه معنا هست؟ اینجا توضیحاتی آوردن که این توضیحات خیلی توضیحات مهمی هست. فرمودن که در معنای این آیه ما باید توجه بکنیم که محاده و یحادونه مخالفت کردن ویژه‌ای هست. هر مخالفت کردنی رو نمیگن یحادونه، این مخالفت کردنی از نوع ممانعت کردن از ورود انسان در محدوده الهیه. اینو اجازه بدید من با عبارتهای خودم براتون توضیح بدم، بعد فرمایش آقا رو هم خدمتتون میخونم. ببینید یه جا شما میخواهید که دستور خدای متعال رو برای مردم بیان کنید، معارف الهی رو برای مردم بیان بکنید، یه کسی میاد میگه که نه آقا لازم نیست. یعنی چی؟ اینا در صدر اسلام خوب بوده، به درد الان دیگه نمیخوره. ببین این میشه محاده، این میشه محاده. شما بخواید مثلا بگید که علوم انسانی باید اسلامی باشه، یه کسی به شما میاد میگه که آقا این حرفا چیه؟ بذار از تجارب دنیا، از حرفای دنیا استفاده بکنیم دیگه. نمیگذاره که معارف الهی به مردم برسه. یا اگر معارف الهی به مردم رسیده، میگه بیاییم به اینا عمل کنیم، میگه نه نمیشه عمل کرد. این میشه محاده، یعنی طرف به عنوان مسلمان، به عنوان متدین مانع رسیدن معارف اسلامی به مردم بشود، یک، یا مانع عمل به معارف اسلامی بشود، دو. این میشه محاده. عبارت حضرت آقا رو ملاحظه بفرمایید، فرمودن که این یحادونه با توجه به این توضیحی که عرض شد عبارت خواهد بود از مخالفت کردنی از نوع ممانعت کردن از ورود انسان در محدوده الهی. به این جور مخالفت کردنی میگوین محاده، نه هر نوع مخالفت کردنی را. با مخالفت کردنی که به معنای مانع شدن از ورود معارف الهی است به قلمروی وجود انسان، یعنی نمیذاره که معارف الهی وارد قلمرو به زندگی بشه. مؤمنه ها ولی محکم وایستاده، میگه که نه اینو ما اجازه نمیدیم، ما باید تابع مثلا سنت غربی ها باشیم، هرچه اونا تو علوم انسانی تدریس میکنن ما همونا، یا نه روش های اداره جامعه میخواد از دیگران از غیر مسلمانان تقلید کنه. بعد فرمودن اینجاست که حواس ماها باید جمع باشد. ماها خدا را دوست داریم، پیغمبر را هم دوست داریم، اما گاهی میبینید دشمنی میکنیم با خدا و رسول، یعنی خودمونم حواسمون نیست که این کار ما دشمنی کردن با خدا و رسوله. چرا؟ چون مانع اجرای دستورات خدا و رسول میشیم، لذا مشمول این آیه قرار میگیریم، چون این آیه دشمن خدا و رسول را نمیگوید، دشمنی کنندگان با خدا و رسول را میگوید. دشمن بودن غیر از دشمنی کردن است. ای بسا کسی که دشمن هم نیست اما دشمنی میکند. چه جور دشمنی کردنی؟ دشمنی کردن به معنای مانع شدن از اینکه انسانها وارد حد و مرز الهی بشوند، یا دشمنی کردن به معنای مانع شدن از اینکه معارف الهی و احکام الهی در ذهن انسان یا عمل انسان نفوذ کند. مثلا شما میگی که حجاب در جامعه گسترش پیدا کنه، میاد مخالفت میکنه، میگه نه آقا چی کار داری؟ یه عده ناراحت میشن، بذار همطوری باشه. این میشه دشمنی کردن با خدا و رسول، ولو بیانش ممکنه یه بیان دلسوزانه ای هم باشه ها، ولی خب این میشه محاده. حالا اینجا قانون ظهار رو خدای متعال باطل اعلام کرده، یه عده بودن میگفتن که آقا ولش کن چیکار داری، یه کسی میخواد ظهار کنه همسرش رو، خب بذار بکنه، ما چرا بعد بیاییم تاوان مقابله با سنت های پیشینیان رو بدیم؟ یه عده با این سنت ها عادت کردن. خب از اینا هست تو جامعه ما، مثلا نمیدونم چهارشنبه سوری میشه، کسی میگه آقا نکن این کار، آخه مثل چی از رو آتیش میپری، یعنی چی؟ بعد چرا ترقه میزنید، خودتون رو آسیب میزنید، به دیگران آسیب میزنید، نکنید این سنت های غلط رو. یکی میگه آقا چی کار دارید، بذارید بپرن، حالا خودشون مجروح میشن. نه، اینها روش های غلطیه. خب اگر کسی بیاد در برابر قوانین الهی بیسته، پس از اون که قوانین الهی اعلام شد به او، آیات بینات بود، اینو دقت بکنید، یعنی شما میگی قانون خدا اینه، پیغمبر آورده، وحی شده، تو قرآن هست، توی رساله هست، توی حدیث هست، فتوا هست، بعد اون میگه که نه حالا بذاریم کنار، یه همچین آدمایی تکلیفشون چیه؟ میفرماید اینها از جانب خدا سرکوب خواهند شد. سرکوب خواهند شد یعنی چی؟ یعنی به انزوا و ذلت کشنده خواهند شد. خب حالا به چه معنا؟ به معنای عذاب و اینها که هست، اما آیا به معنای برخورد دنیوی و اینها هم هست؟ این رو فرمودن که شاید بشود یه همچین حرفی زد، احتیاج به بحث بیشتر داره، اما در جای دیگه ما داریم که خدای متعال به پیامبر دستور میده که جاهد الکفار و المنافقین، تو با کفار و منافقین برخورد داشته باش. منتها بحث این بود که آدمایی که این کارها رو میکنن هنوز تو جبهه خودی هن، ادعای اسلام دارن، ممکنه که حتی به مرحله نفاق هم وارد نشده باشن. اما خدای متعال میگه که من اینها رو منکوب خواهم کرد، اینها رو از بین خواهم برد. خب بعد به مناسبت اینجا این بحث رو مطرح فرمودن که وقتی که یک پیامبری میاد و در جامعه انقلاب میکنه، میخواد که اون افکار جاهلی و روشهای جاهلانه رو تغییر بده و به جاش افکار و ارزشهای توحیدی رو بیاره. اینه که اینجا همچین پیامبری دشمنانی پیدا میکنه و این دشمنان به شیوه های مختلف میخوان که در برابر اون پیامبر بیستن. بعد یه اشاره هم به انقلاب اسلامی میکنن که اتفاقا در انقلاب اسلامی همین مسئله پیش آمد و پس از انقلاب که قرار بود به قانون اساس، قانون قصاص تصویب بشه و بهش عمل بشه، یه دست کسانی که مدعی مسلمانی بودن اینها اومدن و در برابر قانون قصاص موضع گیری کردن و گفتن قانون قصاص یه قانون غیر انسانیه که حضرت امام هم رحمت الله علیه بیانیه‌ای دادن و در اون بیانیه فرمودن که اینکه کسی یه حکم صریح ذکر شده در قرآن کریم رو بگه غیر انسانیه، این آدم کافره و لذا فرمودن که جبهه ملی از امروز محکوم به ارتداد هست. این هم محاده و تطبیقش با اون چه که در انقلاب اسلامی اتفاق افتاد و لذا نتیجه میگیرن که محاده یعنی مخالفت با خدا، مخالفت با رسول خدا، مخالفت با ائمه علیهم السلام، مخالفت با ولی فقیه. پس عکس محاده چی میشه؟ اطاعت میشه. ما بعد خودمون رو عادت بدیم به اطاعت از خدا و رسول و ائمه و ولی فقیه جامع الشرایط. خب بحث بعدی که مطرح شده مربوط میشه به بحث نجوا که در حوزه، در واقع این بحث مربوط به خانواده تمام شد، یه حادثه جزئی بود که اتفاق افتاده بود، همین حادثه منشأ یه سری قانونگذاری ها شد در اسلام و از یه همچین بحثی رسید به محاده، یعنی یه بحثی در سطح خانواده مطرح شد، رهبری اونجا ورود کرد، پیامبر ورود کرد، خدای متعال وحی فرستاد، مشکل اون خانواده حل شد، اما قانونگذاری شد، بعد هشدار داده شد به کسانی که ممکنه این قوانین رو نادیده بگیرن، بحث محاده مطرح شد. حالا از اینجا از جلسه سوم و ادامه آیات بحث جدیدی مطرح میشه و این بحث نجوا هست. نجوا یعنی درگوشی سخن گفتن. خب اجازه بدید این چند تا آیه‌ای که بعدش هم بود من بخونم براتون معنا کنم. فرمود که یوم یبعثهم الله جمیعا، اینها، اینایی که محاده میکنن، دشمنی میکنن با خدا و رسول، منکوب خواهند شد، ذلیل خواهند شد، اینا کافرند، عذاب خارکننده به اینها متوجه خواهد شد. در چه روزی؟ در روز قیامت، روزی که خدا اینها را مبعوث می کند، از قبرها بیرون میاره همشون رو. فینبئهم بما عملوا، اینا رو خبر میده به عمل کردشون که ببینید عمل کردتون در دنیا چی بوده، عمل کرد شما مخالفت با خدا و رسول بوده، دشمنی با خدا و رسول بوده، عملتون این بوده. عمل مهمه، این که شما به زبان مثلا صلوات میفرستادید بر پیغمبر یا میگفتید ما خدا و رسول رو دوست داریم، این فایده نداره، عمل شما زبان شما رو تایید نمیکنه. احصاه الله، احصا یا احصا که مصدرش میشه یعنی شمردن کامل. یه جا مثلا اگه به شما بگن جمعیت رو بشمر، 100 نفر باشن، شما هر 100 نفر رو بشمرید این میشه احصا، آمارگیری کامل. میفرماید احصاه الله، خدا اعمال اینها رو کامل شمرده احصا کرده اونجا بهشون ارائه میده. و نسوح، این در حالیه که خود اینا عمل کردشون رو فراموش کردن. خب چرا همچه اتفاقی میفته؟ چون والله علی کل شیء شهید، از خدا چیزی رو نمیشه پنهان کرد، خدا بر هر کاری گواهه. الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، آیا نمیدانید که خدا میداند آنچرا در آسمان هاست و آنچرا در زمین است؟ ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا. سه نفر با هم در گوشی یواشکی حرف نمیزنن مگه اینکه چهارمی خداست، خدا میشنوه اینا چی میگن. پنج نفر با هم حرف نمیزنن مگه اینکه ششمی خداست، چه کمتر یا بیشتر، مثلا هفت نفر هشتمی خداست، یا بیا پایین تر مثلا بگو دو نفر سومی خداست. خب ما هم اینما کانو، خدا باهاشونه هر جا که باشن. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه، بعد روز قیامت که شد خدا بهشون خبر میده از این عمل کردشون. ان الله بكل شيء عليم، خدا به همه چی عالمه، از همه چی خبر داره. خب حالا اینجا آیات 8 تا 10 چه بحثی مطرح شده؟ خب من این آیاتش رو میخونم و نکاتی رو که توی این بحث هست ضمن ترجمه آیات براتون میگم. میفرماید که الم تر الی الذین نهوا عن النجوا ثم یعودون لما نهوا عنه فیتناجون بالاثم والعدوان و معصیت الرسول. از گروهی از مسلمان ها یاد میکنه که پیامبر به اینها فرموده بود که نجوا نکنید، تو مجلس وقتی میایید میشینید، وقتی تو مسجد آمدید نشستید، من دارم سخنرانی میکنم مسائل الهی و اسلامی رو میگم، شما اینجا در گوش هم دیگه پچ پچ نکنید. علی رغم اینکه پیغمبر دستور داده بود به اینها که در جمع در گوشی صحبت نکنن، اما اینها دستوردار نبودن. خب بعد میفرماید که اینها در گوشی صحبت کردنشون چرا ممنوع میشد از سوی پیغمبر؟ به خاطر اینکه اینا با این در گوشی صحبت کردن داشتن توطئه میکردن برای اینکه رسول الله رو معصیت کنن، یعنی از دستورات پیغمبر سرپیچی کنن، میخواستن عدوان کنن، دشمنی ایجاد کنن بین مسلمان ها. اینا منافق بودن، میخواستن بین مسلمان ها دشمنی ایجاد کنن و اثم میخواستن مرتکب بشن، یعنی نسبت به خدا میخواستن سرکشی داشته باشن. الم تر الی الذین نهوا عن النجوا، ای پیامبر آیا ندیده ای اون کسانی رو که، یعنی ندیده ای یعنی ملاحظه نکردی این کسانی رو که نهی شدن از نجوا، بهشون گفته شده که در گوشی تو جمع هیچ پیچ نکنید، با هم صحبت نکنید. ثم یعودون لما نهوان، اینا بر میگردن به همون چیزی که ازش نهی شدن. پیغمبر فرموده که در گوشی تو جمع با هم صحبت نکنید، اینا صحبت میکنن. حالا چرا صحبت میکنن؟ و یتناجونه، اینا با هم دیگه در گوشی صحبت میکنن به سه دلیل. بالاسم، میخوان خدا رو گناه کنن. دو، والعدوان، میخوان بین مسلمون ها کینه و دشمنی رو رواج بدن. و معصیت رسول، میخوان از تو نافرمانی کنن. خب یه علامت دیگه هم اینا دارن، اینا رو میخواید بشناسید، علامتشون اینه که وقتی بر پیغمبر وارد میشن اونطوری که خدا بهشون گفته به پیغمبر سلام بفرستید، سلام نمیفرستن. به جای سلام کلمه دیگری به کار میبرن که معنای ناخوشایندی داره. و اذا جاؤو که، وقتی که میان پیش تو، حیو که به ما لم یحی که به الله، یه جوری به تو تحیت و سلام میدن که خدا اونجوری نگفته، به جای سلامون علیک میگن سام علیک مثلا. و یقولون فی انفسهم، بعد پیش خودشون اینطور میگن لولا یعذبنا الله بما نقول، چرا به خاطر این حرفی که ما میزنیم پس خدا ما رو عذاب نمیکنه، یعنی تمسخر میکنن خدا رو، پیغمبر رو، اسلام رو، که ببین پس این حرفاشون اساس اینه، چرا ما تمسخر میکنیم، طوریمون نمیشه، چرا عذاب نمیشیم. خدای متعال میفرماید حسبهم جهنم، جهنم براشون کافیه. یسلونها، اینا وارد جهنم خواهند شد. فبئس المصیر، جهنم بد جایگاهیه، بد بازگشتگاهیه. بعد خدای متعال دستور میده به مؤمنان که مؤمنان شما این منافقین رو رها کنید، شما مراقبت بکنید که ادب اجتماعی رو رعایت بکنید. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، اذا تناجیتم، وقتی که در گوشی هم با هم حرف میزنید، اولا که حرف نزنید، ولی اگه حرف میزنید، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان و معصیت الرسول، شما در جهت گناه و عدوان، یعنی ایجاد دشمنی و نافرمانی از پیغمبر، پچ نکنید، در گوشی با هم حرف نزنید. شما مثل منافقان نباشید که میان تو مسجد، تو مجلس پیغمبر، همونجا علیه پیغمبر توطئه دارن میکنن. پس چجوری در گوشی حرف بزنید؟ و تناجوا بالبر و تقوا، شما بر اساس بر و تقوا، اگرم لازم شد، عرض کردم حکم اول اینه که در جمع ادب اقتضا میکنه که در گوشی حرف نزنید. چرا؟ چون بقیه ناراحت میشن، میگن نکنه یه چیزی راجع به ما هست که دارن میگن مثلا، یا چیه که خب ما هم اینجا نشستیم مثلا، چرا اینا پچ پچ میکنن. اما بعضی وقتا یه کار لازمی پیش میاد، برای یه فرد یه مسئله خاصی پیش اومده، بعد یکی بیاد در گوشش بگه که فلانی تو رو بیرون کار دارن، حالا پیغمبر داره سخنرانی میکنه، مثلا رهبری داره سخنرانی میکنه، حالا اونجا یه کسی رو یه کار خاصی دارن، خب باید آروم یواشکی بیان تو گوشش بگن تا این بره، نمیدونم دشمن یه اقدامی کرده اینجا بعد اومد. یعنی بعضی وقتا یه کارهایی پیش میاد که لازم من در گوشی به دیگری اطلاع بدم. لذا میفرماید که اگر هم لازم شد که در گوشی با یک دیگر سخن بگویید، تناجوا بالبر و تقوا، این در گوشی حرف زدنتون، محرمانه حرف زدنتون در جمع، منظورها در جمع نباشه که اصلا موضوع منتفیه دیگه، این بر اساس بر و تقوا باشه، بر اساس نیکی باشه، نیکوکاری باشه، پرهیزکاری باشه. بعد هم میفرماید و اتقوا الله، حریم خدا رو نگه دارید، تقوای الهی رو حفظ کنید، الذی الیه تحشرون، خدایی که به سوی او محشور خواهید شد. بعد میفرماید حالا این دشمنان که با هم نجوا میکنن هیچ غلطی نمیتونن بکنن، نگران نشید یه وقت، انما النجوا من الشیطان، در گوشی سخن گفتنی که در جهت اسم و عدوان و معصیت رسول باشه، این از شیطان، یعنی اینا دارن طرحهای شیطانیشون رو پیش میبرن. لیحزن الذین آمنو، اینا میخوان مؤمنان رو غمگین کنن، ناراحت کنن، علیه مؤمنان دارن برنامه ریزی میکنن، توطئه میکنن. و لیس بضارهم شیئا الا باذن الله، اگر اذن خدا نباشد اینها هیچ ضرری نمیتونن به شما مسلمان ها برسونن. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، بنابراین شما بر خدا توکل بکنید، هیچ نگرانی نداشته باشید، دشمن هیچ غلطی نمیتواند بکند. خب بحث دیگری که مطرح شده یه ادب اجتماعی دیگری هست، مربوط به جلسات. میگه وقتی توی یه جلسه نشستید، یه آدم جدیدی میاد، به او هم جا بدید. شأن نزولی نقل فرمودن برای این بحث، شأن نزول این بود که پیغمبر صلی الله علیه و آله بعضی وقتا مثلا بعد نماز یا قبل نماز اونجا در محلی که برای اصحاب صفه بود اونجا می نشستن، افرادی هم می اومدن دور حضرت می نشستن و حضرت صحبت می کردن، اینا گوش می دادن. بعضی وقتا آدم های مهمی می آمدن اونجا، از مثلا اصحاب جنگ بدر می آمدن، مسلمانان پیشکسوت می آمدن، اینایی که دوروبر پیغمبر نشسته بودن هیچ تحویل نمی گرفتن اینا رو که آقا بذارید اینا بشینن، اینا برای خودشون یا آدم های مهمی هستن، اینا باید حرفای پیغمبر رو بشنون که بعد برای دیگران نقل بکنن، هیچ توجه نمی کردن. این آیه نازل شد. اینجا حضرت آقا یه استفاده خیلی مهم می کردن که این آیه چه مشکلی رو میخواد حل کنه، یعنی بحث سر چیه. آیا فقط میخواد بگه که اگه یه نفر وارد جلسه شد جا باز کنید اونم بشینه، یا نه یه چیز دیگری رو آیه میخواد بگه؟ ایشون فرمودن بحث مهمتر از این حرف هاست. بحث اینه که چرا وقتی یک آدم مهمی که ما میدانیم از نظر معنوی علمی از ما بالاتره وارد یه مجلسی میشه، چرا ما پا نمیشیم تا او بیاد در جای مناسبی بنشینه؟ چرا برای او جا باز نمی کنیم؟ میفرماین که این از نظر اخلاقی ریشه در خودخواهی داره. این دستور میخواد خودخواهی ما رو درمان بکنه. این دستور میخواد بگه که خودخواه نباشید. نگاه کنید اگر کسی به لحاظ معنوی بر شما برتری داره، وقتی او وارد مجلس میشه پاشید جا باز کنید، بیاد او در جای مناسبی بنشینه، او مناسب تره که حرفای پیغمبر رو بشنوه تا به دیگران هم بعد بتونه به شکل درست منتقل بکنه. پس یه ادب اجتماعی شاید جزئی خیلی مثلا ناچیز به نظرمون بیاد، اما داره یک بیماری ریشه‌ای رو درمان میکنه. همین مسئله کوچک که یه انسان مسلمان مؤمن توی یه جلسه میشینه، حواست باشه که اگه یه آدمی اومد که از نظر مقامات معنوی بر من برتری داره، حتما پاشم جامو به او تعارف کنم، بگم آقا شما بفرمایید، اگرم نه حالا بر منم برتری نداره، باز من خودخواه نباشم دیگه، اونم یه کسیه مثل من، اونم یه فردیه مثل من. خب آقا شما یه ساعت نشستی پیش پیغمبر، جا باز کن حالا یه کسی اونا هم بیان بشینن دیگه، اینقدر خودخواه نباش. مثلا شما میری یه زیارتگاه، میبینی یه کسی رفته به ذریح مثلا چسبیده، دیگه ول نمی کنه، آقا تو رفتی زیارت تو کردی، سریع بیا عقب، بذار بقیه که اونا مشتاق زیارت هستن اونا هم برن زیارت بکنن. این دستور میخواد ریشه خودخواهی رو در وجود انسانها بکنه. یا ایها الذین آمنوا، باز هم خطاب به مؤمنان هست، ای کسانی که ایمان آورده اید، اذا قیل لکم تفسحوا، وقتی به شما گفته میشه که جا باز کنید، فی المجالس، وقتی تو مجلس نشستید، تفسحوا، جا باز کنید، یعنی برای دیگران هم جا باز کنید تا اونا هم بیان بشینن، یفسح الله لکم، این باعث میشه که خدا هم برای شما گشایش ایجاد بکنه. و اذا قیل انشذوا، وقتی به شما گفته میشه که آقا دیگه بسته، شما پاشو برو، بذار بقیه بیان بشینن، اونا از پیغمبر استفاده کنن، اونا بیان از این مجلس استفاده کنن، فانشذوا، پاشید برید، میدون رو باز کنید تا بقیه بیان بنشینن. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. شما باید توجه داشته باشید که خدا رتبه کسانی از شما را که ایمان آوردید و کسانی رو که اهل علم هستند بر حسب درجات بلند میگرداند و خدا به آنچه میکنید آگاه است. والله بما تعملون خبیر. پس یه حکم جزئی بود، ولی این حکم جزئی میخواست یک مسئله کلی و کلان رو برای ما حل و فصل بکنه. یه دقتی هم کردن راجع به کلمه و آیه و تعبیر یرفعه، که حواستون باشه یرفعو نیست، یرفعه هست. یعنی فرمودن که خبر نیست این جمله، بلکه این جزا هست. اگر چنانچه وقتی که گفتن بلند شوید شما بلند شدید، یا گفتن جا باز کنید برای دیگری شما جا باز کردید، خدا برتری میبخشد با آن کسانی که دارای ایمان هستند، یعنی ایمان کامل. و همچنین خدا برتری بخشیده به کسانی که دارای علم هستند. خب جلسه پنجم میفرماید یک مسئله دیگری رو که البته به همین نجوا مربوط میشه ولی یه بعد دیگری داره. خب بعضی از افراد بودن اینا تا یه فرصتی گیر می آوردن فوراً می رفتن کنار پیغمبر می نشستن، با پیغمبر در گوشی صحبت می کردن، نه بحث مهم می داشتن نه اصلا مطلب مهمی بود. بعد چرا این کار رو می کردن؟ اینا می خواستن به بقیه نشون بدن که ببین ما چقدر به پیغمبر نزدیکیم، رفتیم با پیغمبر در گوشی صحبت می کنیم مثلا. خب اینا وقت پیغمبر رو میگرفتن، احتمالاً زمینه یه سری سوء استفاده ها هم چیز میشد، فراهم میشد که بعد طرف بره بگه من اینجوری گفتم، پیغمبر اینطوری گفت مثلا. آیه آمد که اگه میخواید با پیغمبر در گوشی صحبت کنید، قبلش باید صدقه بدید. و صدقه مستحضرید که نیت میخواد، نیت تقرب به خدا میخواد. خب اینا وقتی که دوباره میخواستن مثلا بعد از نزول این آیه بیان با پیغمبر صحبت کنن، چند مدل شدن. یه عده دیدن حالا باید یه پولی بدن دیگه، صدقه باید بدن. خب این براشون گران میامد، پس عقب نشینی کرد. یه مدله. یه مدل دیگه اینه که اصلا صدقه یعنی کاری که قربتن لله شما انجام میدی. خب این وقتی که میخواد صدقه بده، خودش متوجه بود که این نجوایی که میخواد با پیغمبر داشته باشه یه کار ضروری نیست، از اون نجواهای ضروری نیست. پس چون نجوا ضروری نیست، اینجا نیت تقربم نمیتونه بکنه، چون این صدقه رو وقتی میتونه با نیت تقرب به خدا بده اینجا، که اون نجواش طبق دستور خدا در آیات قبلی یک نجوای بر اساس بر و تقوا باشه، یک نجوای ضروری باشه. یعنی میخواد یه امر محرمانه ای رو به پیغمبر بگه یا از پیغمبر یه سوال محرمانه ای بپرسه. لذا اینجا داره که وقتی این آیه نازل شد همه کنار کشیدن، یعنی دیگه هیچ کسی با پیغمبر حرف در گوشی نداشت جز امیرالمومنین علی علیه السلام، که حضرت صدقه میدادن، میومدن با حضرت صحبت میکردن و میرفتن، و این چندین بار تکرار شد. بعد آیه آمد که تموم شد دیگه، ما میخواستیم که یه مطلبی رو به شما بگیم، اونو فهمیدید شما. میخواستیم بگیم که وقت پیامبر رو بی جهت نگیرید، اگه کار ضروری ندارید نرید تو گوش پیامبر پیش پیش بکنید. وقت پیامبر مال همه امته، مال شما که نیست. تا حالا اینجا آقا فرمودن از این بحث استفاده کردن، یه نکته ای رو هم تذکر دادن و اون اینه که یه وقت شما با کسی مواجه میشید که اون وقتش مال انبوهی از مردمه، با یه مسئولی مواجه میشید که این وقتش مال میلیون ها آدمه، یا نه حالا مال میلیون ها آدم هم نباشه، مال صدها هزار نفر آدمه. خلاصه با کسی مواجه میشید که این وقتش دیگه مال خودش نیست. شما ببینید اگه وقتش رو برای یه کار کم ضرورت بگیرید، در واقع به دیگران ظلم شده. نکنید این کار رو، به هر بهانه‌ای سراغ آدم‌هایی که سرشون شلوغه نرید. اگه کارتون واقعا ضروریه سراغ اون آدم مسئول برید. پس باز یه مسئله جزئیه، ولی یه آداب بسیار مهمی رو میخواد به مسلمان‌ها یاد بده که جامعه اسلامی اینطوری باید باشه. و در ادامه هم نکته مهمی رو حضرت آقا فرمودن که خدای متعال میگه که آقا اصلا نشست و برخاست با بزرگان و عکس گرفتن و نمیدونم در گوشی صحبت کردن با بزرگان، اینا از نظر اسلام به خودی خودش ارزش نیست. ارزش اینه شما نماز بخونید، روزه بگیرید، زکات بدید، از خدا و پیغمبر اطاعت بکنید. تو میخوای به خدا و پیغمبر نزدیک بشی، از خدا و پیغمبر اطاعت بکن. اینا چیه که مثلا حتما شما برای اینکه نشون بدی که من با رسول الله نزدیکم مثلا باید بری تو گوشی صحبت کنی، وقتشو بگیری، اونم صرف یه کاری که ضرورت نداشته؟ نکنید این کارها رو. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، اذا ناجیتم الرسول، وقتی میخواهید با پیغمبر گفتگوی محرمانه ای داشته باشید، تو گوشش صحبت کنید، نجوا کنید، فقط دمو بین یدی نجواکم صدقه، پیش از گفتگوی محرمانه خودتون با پیغمبر یه صدقه ای باید بدید. ذالک خیر لکم و اطهر، این هم برای شما پاکتره، هم بهتره. فإن لم تجدوا، حالا یه کار ضروری پیش آمده، این مسلمان باید بره به پیغمبر بگه که یا رسول الله فلان اتفاق ضروری افتاده، پولم نداره که صدقه بده، میفرماید اگر اینجور موردی بود برید بگید، اشکال نداره. فإن الله غفور و رحیم، در این صورت خدا آمرزنده مهربانه. خب این تمام شد، عرض کردیم داستان چی بود دیگه. افراد عقب نشینی کردن غیر از امیرالمومنین علیه السلام. آیه میگه اشفقتم، آیه ترسیدید، ان تقدمو بین یدی نجواکم صدقات، که پیش از گفتگوی محرمانه و خصوصی با پیغمبر صدقه بدید. اینو ترسیدید، یعنی چون انجام ندادن دیگه، غیر از امیرالمومنین کسی دیگه انجام نداد. فاز لم تفعلوا، حالا که این کارو نکردی، پس معلوم شد که اون گفتگوهای قبلیتون چی بوده، اون گفتگوهای محرمانه ای که قبلا میرفتید دور پیغمبر رو میگرفتید و به بقیه مجال نمیدادید که از پیغمبر سوال بکنن، اونا نادرست بوده. پس توبه بکنید و تاب الله علیکم، اگه توبه بکنی خدا هم توبه شما رو میپذیره و دست از این کارا ورداری، دست از عکس گرفتن با مسئولین و پچ پچ با مسئولین و قدم زدن کنار مقامات و اینا دست ورداری، اینا علامت نزدیکی به خدا و رسول نیست. و چیکار کنین؟ فقیم و صلات، نماز رو برپا بدارید اگه میخواید به خدا و رسول نزدیک بشید، و آتو زکات، زکات بدید، و اطیع الله، خدا رو اطاعت کنید، و رسوله، رسول خدا را اطاعت کنید، و الله خبیر به ما تعملو، خدا با آنچه که می کنید خبیر و آگاه هست. خب این بحثی بود که از تفسیر سوره مجادله باید خدمتون عرض می کردم. یه صلواتی ختم بفرمایید تا بحث سوره حشر رو هم دوتا گفتارش رو براتون بگم. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب بحث جامعه اسلامی، اوصاف و تکالیف در تفسیر مبارک سوره حشر، گفتار چهارم و پنجم. اینجا بحث بیشتر روی کرده اقتصادی داره. خب بحث سوره حشر رو ما قبلا هم بعضی از جلساتش رو داشتیم و بیان کردیم. این سوره سوره‌ای هست که به لحاظ تفسیری که مقام معظم رهبری انجام دادن مباحث حکمرانی درش خیلی پررنگه و حالا توی این دوتا گفتاری هم که الان میخواییم بخونیم، یعنی گفتار چهارم و پنجم، هم باز پررنگتر. در گفتار چهارم آیه ای رو که تفسیر شده آیه هفت سوره مبارکه حشر هست. من آیه رو میخونم و بعضی از نکاتی رو که احتیاج به توضیح داره خدمتتون عرض میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. خب این جنگی بود که با بنی نظیر اتفاق افتاده بود و چون اونها بدون جنگ تسلیم شدند، اینجا یک غنایمی در اختیار مسلمان‌ها قرار گرفت. بحث این بود که حالا این غنایمی رو که بدون جنگ در اختیار مسلمان‌ها قرار گرفته مال کیه اینها؟ در سوره انفال هم این بحث مطرحه. البته اونجا بحث سوره انفال مربوط به جنگ بدر میشه که در جنگ بدر اون غنایمی که به دست آمده بود با جنگ به دست آمده بود، ولی میخوام بگم که اینجا هم حضرت آقا اشاره فرمودن که این بحث ها مکمل همه، یعنی بخشی از بحث غنایم اونجا آمده بود و بخشی اینجا آمده. اونجا فرمود یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و للرسول. اینجا هم میفرماید که ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى، اون چه که ف یعنی این دارایی ها، این غنایمی که الان در این جنگ بدون جنگیدن به دست آمده، این دارایی هایی که از جانب این ساکنان این قریه ها عاید پیامبر شده، خدا عاید پیامبر کرده، این اهل القرى یعنی از این قریه بنی نظیر، اینا مال کیه؟ می‌فرماید اینا مال 6 تا گروهه. فلله، بخشی از اینا برای خداست. دو، بله رسول، بخشی از این غنایمی که بدون جنگ آمده از آن رسول خداست. سه، برای ذل قرباست یعنی اقوام، خیشان، بستگان و پیامبر. البته قیودی داره، اون بستگانی که ایمان آوردن و در مسیر پیامبر قرار دارن، مخصوصا در مسیر جانشینی پیامبر قرار دارن. چهارم به یتیمان میرسه. پنجم به مسکین، مساکین میرسه، یعنی افرادی که توانایی کار ندارن. ششم به ابن سبیل میرسه، در راه ماندگان. خب سوال، چرا اینا به ثروتمندان داده نمیشه؟ به افراد توانگر چرا داده نمیشه؟ اینجا یه استدلالی میکنه خدای متعال، میفرماید کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم. آخه رسم بود قبل از اسلام وقتی که جنگی اتفاق می افتاد، غنایمی به دست می آمد، چه با جنگ چه بدون جنگ، اون غنایم بین رؤسای قبایل، بین آدمای ثروتمند تقسیم می شد. اصلا به فقرا و مستمندان خیلی چیز اثرگذاری نمی رسید. حالا اسلام اومده این سنت رو تغییر داده، میگه نه، این غنایمی که آمده مال نیازمندان هست. خب ابن سبیل و مساکین و یتاما رو که میدونیم که نیازمندن، یعنی یتیم نیازمند، مسکین هم که نیازمنده، ابن سبیل هم که یعنی کسی که از شهر و کاشانه خودش آمده یه جای دیگری و اونجا مونده، مثلا از مکه آمده مدینه. حالا این مسافرت، هجرت باعث شده این هیچی نداره، رفته شده جز اصحاب صفه. اما بخش اول چیه؟ فلله، خب خدا که پولو میخواد چیکار کنه؟ طبیعتاً سهم خدا یعنی در اختیار پیغمبر قرار میگیره. ولی رسول، رسول میخواد چیکار کنه؟ رسول به عنوان رهبر حکومت اسلامی یه نیازهای مالی داره برای حکومت، برای اداره جامعه. از این غنایمی که به دست آمده، خود پیغمبر پس میخواد برای اداره جامعه از اینها استفاده کنه. ولی ذل قربا، پیامبر یه دوروبری هایی هم داره که از زکات به اونها نمیتونه بده، حواستون باشه، زکات به اونها نمیتونه بده، ولی از خمس غنائم به اونها میتونه بده. پس این ذوی القربا یعنی خیشاوندان پیامبر، خیشاوندان پیامبر. یتیمان هم که معلومه، یعنی یتیمان مستمن، کسانی شهید شدن، فرزندانی از اونها باقی موندن، از همین پول باید به این بچه های یتیم، حالا چه فرزند شهید باشن چه غیر شهید ها، منحصر در شهید نیست، من خواستم بگم یعنی اون زمان اینجور ابتلاعاتی هم بود. پس سیاست دولت اسلامی و سیاست ابلاغی از جانب خدای متعال اینه، انفال و غنائم و ثروت‌هایی که در اختیار دولت اسلامی قرار می‌گیرد باید به گونه‌ای در جامعه تقسیم بشه و مصرف بشه که ثروت نزد ثروتمندان تمرکز پیدا نکنه، کی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم. این نکته راهبردی در عرصه حکمرانی اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی در جامعه اسلامی. پس این جمله اینجا خیلی مهمه. جمله دومی که اینجا آمده و خیلی مهمه این بحثه که فرمود و ما آتاکم الرسول فخذوه، مردم هرچه پیغمبر به شما میده اینو بگیرید، بگید چشم. حالا این دو جور معنا شده، آنچه پیامبر برای شما میآورد آن را بگیرید. یعنی چی؟ یعنی اون بخشی از این غنایم رو که پیغمبر به شما میده قبول کنید، بگید دیگه چشم، دیگه اعتراض نباشه، حرف نباشه. بعضی ها اینجوری گفتن، این یه معنی. بعضی ها فرمودن که نه، که آقا هم فرمودن که ممکنه این دومی یعنی به واقع نزدیکتر باشه. مقصود اینه، یعنی هر قانون و حکم الهی که پیغمبر برای شما ابلاغ میکنه بگید چشم. دستورات خدا رو که پیغمبر به شما میگه شما اطاعت بکنید. خب میرسیم به گفتار پنجم. گفتار پنجم هم دو تا آیه داره که ادامه مصرف این غنایم رو میفرماید. للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من ديارهم و اموالهم، بخشی از این انفال، بخشی از این فی، بخشی از این غنایمی که بدون جنگ به دست اومده برای فقرای مهاجرین اختصاص پیدا کنه. مهاجرین یعنی اونایی که از مکه آمدن مدینه، خونه و زندگی همه اونجا مونده، حالا اینجا شدن جز اصحاب صفه فقیرن. لزوم دلیلش هم میگه اخرجو من دیارهم و اموالهم، اینا از دیارشون یعنی از سرزمین مکه اخراج شدن، خارج شدن، هجرت کردن، اموالشون هم اونجا مونده. یبتغون فضلا من الله و رضوانا، اینا مدینه اومدن به دنبال کسب فضل از جانب خدا، فضل یعنی دستاوردهای مادی، و رضوانن یعنی برای اینها بحث رضایت خدا که امر معنوی هست خیلی مهمه. و ینصرون الله و رسوله، اینها خدا و رسولش رو هم دارن یاری میکنن. اولئک هم الصادقون، اینا واقعا اهل صداقتن. یعنی اگر گفتن لبیک، اگر شهادتین گفتن، اگه دست تو دست پیغمبر گذاشتن، به این حرفشون عمل کردن، ثابت و استوار موندن، اینا محکم در کنار پیغمبر قرار گرفتن، حرفشون با عملشون یکیه. یه معنای راقی از صداقت ها. صداقت فقط این نیست که بگیم ما یه حرفی زدیم که تو بیرون همون اتفاق افتاده بود. صداقت بالاتر اینه که حرفمون با عملمون یکی باشه. اگه گفتیم مسلمانی، اگه گفتیم لبیک یا رسول الله واقعا تابع پیغمبر باشه. پس یه بخشی از این غنایم به لحاظ مصداقی به فقراء از مهاجرین داده میشه. خب اون شش قسم که تعیین چیز شد به اصطلاح معلوم شد، الان این میشه قسم هفتمی؟ نه قسم هفتمی نیست. خب اینا یتیمن؟ نه. اینا مسکینن؟ نه. اینا ابن سبیلن؟ بله، بخشی از اینا جز ابن سبیل محسوب میشن، بخش دیگه از همون چیزی که دست پیغمبر هست. اون که اول تقسیم گفت لله و للرسول و لذل قربا، بخشی از این مهاجرین ذل قربا هستن، بخشی هم از اون سهم خدا و رسول به اینها داده میشه. والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم، گروه دوم فقرای از انصار هستن که بهشون خوبه که داده بشه. منتها راجع به این واو اختلاف نظره. بعضی ها گفتن این واو عاطفه هست به فقرا، یعنی للفقرا و للذین تبوأوا الدار والایمان، برای اونایی که خانه و ایمان را اینجا ساماندهی کردن که مهاجرین بیان مدینه و اینجا دولت اسلامی تشکیل بشه. اگه اینطوری باشه، یعنی بخشی از اون فی و غنایم به فقراء از انصار هم داده می شود، منظور این میشه. اما بعضی ها گفتن این واو استینافه، یعنی نمیخواد بگه که از اون غنایم به انصار هم داده بشه، نه به انصار تعلق نمیگیره، ولی چون از مهاجرین یاد کرد و گفت که اون غنایم به مهاجرین داده بشه، اینجا خدای متعال میخواد از انصار هم یه تعریف تمجیدی کرده باشه، چون کار انصار هم انصافا کار بزرگی بوده. خب من آیه رو میخونم، ضمن معنا یه نکته دیگری هم بشه گفت میگم خدمتون. والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم، یکی از نوآوری های مقام معظم رهبری تفسیریه که در ذیل این تبوأوا الدار والایمان فرمودن، که حالا خواهم گفت چیه. اونایی که دار و ایمان را، خانه و ایمان را، یثرب یعنی شهر یثرب، دار یعنی شهر یثرب و ایمان رو ساماندهی کردن من قبل، پیش از این که مهاجرین بیان به مدینه، یحبون من هاجر الیهم، اینا دوست دارن کسانی رو که هجرت کردن به صوفون، یعنی مهاجرین رو دوست دارن اینا، ببین چقدر آدمای خوبی هستن. ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتوا، اینها در سینه های خودشون احساس نیاز نمی کنند از اون چه که داده شود به مهاجران. یعنی اگه شما این غنایم رو بخش عمدش چون به مهاجرین داده شده به اون چه که در تاریخ اومده، اینا نه اصلا به رو خودشون نمیارن، نمیان پیش پیغمبر بگن که خب به ما هم بدید، آخه ما هم بودیم توی این جنگ. مثلا هرچند غنایم بدون جنگ به دست اومد، دشمن ترسید و تسلیم شد، اما نه اینا اهل این حرفا نیستن، بلکه بالاتر، نه تنها تقاضایی ندارن حتی تو دلشون، بلکه و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، اینها ایثارگرن، مقدم میدارن مهاجران را علی انفسهم بر خودشون، ولو کان بهم خصاصه، ولو اینکه خود اینها هم به اون اموال احتیاج دارن. بعد یه قاعده میفرماید و من یوق شح نفسهی، کسی که از شح نفس خودش مراقبت بکنه، گرفتار شح نفس نشود، فاولائک هم المفلحون، چون این کسانی رستگارانند. من یک بار دیگه سابقا بحث شح رو در یه جلسه دیگری از زبان حضرت آقا براتون گفته بودم، اینجا هم دوباره میگم، شح عبارت است از دو تا رذیله اخلاقی وقتی با هم جمع میشن، اینا شح رو تشکیل میدن، یکی حرص و یکی هم بخل. حرص یعنی ما برای خودمون یه چیزی رو بخوایم، بخل یعنی به دیگری نخواهیم چیزی برسه. این خیلی خطرناک میشه. آدمی که هم حریص باشه هم بخیل باشه، این گرفتار شح نفسه. خب ویژگی انصار اینه که شح ندارن، یعنی نه بخیلن نه حریصن. حریص نیستن، برای خودشون چیزی نمیخوان و بخیل هم نیستن. اینجا حضرت آقا بحث فرهنگ خوبه طلبکار نبودن از خدا رو مطرح فرمودن. اینا از خدا طلبکار نیستن، از پیغمبر طلبکار نیستن. خیلی مهم. مثال خیلی که احتمالا شنیده باشید اینه، طرف میاد میگه انقلاب واسه ما چیکار کرده. خدا رحمت کنه، امام یه تعبیری داشتن، فرمودن بگید که ما برای انقلاب چیکار کردیم. بدهکار خودمون رو بدونیم، نه طلبکار. آقا اسلام برای ما چیکار کرده؟ پیغمبر برای ما چیکار کرده؟ خدا برای ما چیکار کرده؟ خب خدا وجود بخشیده به ما، رزق و روزی ما رو میده. یه کمی هم فکر کنیم جواباش معلومه ها. رسول الله این وحی رو از جانب خدا برای ما آورد که عزت ما تأمین بشه. انقلاب اسلامی ما رو عزیز کرد، سربلند کرد در دنیا، ما رو مستقل کرد، بتونیم با عزت افتخار رو پای خودمون بیستیم، مملکتمون رو خودمون اداره بکنیم. پس فرهنگ طلبکاری رو بعد بذاریم کنار، فرهنگ بدهکاری رو ترویج بکنیم. بگیم ما چی کار کردیم برای دین، نگیم دین برای ما چی کار کرده. خب مهاجرین این ویژگی ها رو داشتن. خب من اون تبوع رو خواهم گفت، اجازه بدید آیه بعدی رو هم معنا بکنم. والذین جاءوا من بعده، به کسانی که پس از مهاجرین و انصار به جامعه اسلامی ملحق می شوند. خب همون حرفی که راجع به واو والذین تبوؤوا الدار والایمان گفتیم، اینجا هم گفته شده که این واو عاطفه است یا استیناف. اگه عاطفه باشه یعنی غنایمی که در اختیار شما قرار میگیره، اموالی که در اختیار حکومت اسلامی هست، اینها برای فقط مهاجر و انصار نیست، برای بعدی ها هم هست. خب مستحضرید بعد از فتح مکه دیگه هجرت تمام شد دیگه. هجرت مال اون شرایطی بود که اسلام در ضعف بود، پیامبر دستور دادن که مسلمانانی که در مکه هستن هجرت کنن به مدینه، واجب بود هجرت کنن. اما بعد از فتح مکه و اینکه مکه هم شد یه شهر اسلامی، دیگه این حکم لغو شد. پس بعد از فتح مکه کسانی که اسلام آوردن دیگه نه مهاجرن نه انصار، گروه سومی میشن. اونها هم از غنایمی که در زمان خودشون باشه و اموالی که دولت اسلامی داره برخوردار خواهند شد. البته حضرت آقا هم همین احتمال واو عاطفه بودن رو تقویت کردن. پس گروه اول شد فقرای از مهاجرین، گروه دوم فقرای از انصار، گروه سوم فقرای از کسانی که بعداً به جامعه اسلامی ملحق میشن. اینا در اموال بیت المال سهم دارن، در غنایم سهم دارن. والذین جاءوا من بعدهم یقولون، حالا ببینید ادب اینها چطوریه. اینا ورد زبانشون اینه، میگن ربنا اغفر لنا، خدایا ما رو بیامرز. ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، خدایا برادران ما، خواهران ما که بر ما پیشی گرفته بودند در ایمان، مهاجرین و انصار، اونها رو هم بیامرز. یعنی اینجور همبستگی دارن، قلبشون همبستگی داره با مسلمانهای دیگه. این تو ایرانه ولی قلبش با مسلمانان غزه هست، با اونها احساس همبستگی میکنه، از ناراحتی اونها ناراحت میشه، برای پیروزیشون دعا میکنه. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، خدایا در دلهای ما کینه ای نسبت به کسانی که ایمان آورده اند قرار نده. یعنی ما نسبت به مؤمنان کینه نداشته باشیم، محبت داشته باشیم. ربنا انک رؤوف الرحیم، خدایا تو منبع رأفت و مهربانی هستی، ما رو هم نسبت به خواهران و برادران ایمانیمون منبع رأفت و رحمت قرار بده. یه جمله فقط راجع به این تبوأ و دار و ایمان بگم، چون بحث خیلی مهمیه. بعد چون در آستانه اذان هستیم دیگه من جلسه رو ختم میکنم که انشالله به نماز برسید. تبوع فرمودن یعنی سامان دادن و سامان یافتن، هم به صورت فعل لازم میاد یعنی سامان یافتن، هم به صورت فعل متعدی که سامان دادن باشه. و در سوره حج هم که فرمود و اذ بوعنا لابراهیم مکان البیت، یعنی ما او رو سازمان دادیم. خدا میفرماید او سامان یافت، او سامان یافت. اینجا هم حالا نکته ای که وجود داره اینه که این انصار مدینه رو قبل از آمدن پیغمبر سامان دادن، همچنین ایمان رو سامان دادن. خیلی جالبه ها، هم شرایط جغرافیایی رو آماده کردن برای مهاجرت پیغمبر و مسلمان ها، هم شرایط ایمانی رو. خب ایمان هم سامان پیدا کرد، این چجوریه؟ میگه چون ایمان به خدا در مکه غریب بود و فقط بر دلها حاکم بود، در مدینه بر واقعیت‌های زندگی هم حاکم شد. پس ساماندهی ایمان یعنی این که ایمان از قلب ما سرریز بشه تو جامعه، در عمل صالح خودش رو نشون بده. امروز این بحث توی تئوری‌های سیستم مطرح میشه. پس این واژه تبوع دار و ایمان که اینجا آمده، یعنی ما باید جامعهمون رو هم از لحاظ شرایط جغرافیایی محیطی فضا رو اصلاح میکنیم، هم از شرایط در واقع ایمانی و فکری و عمل صالح. موقع نماز التماس دعا دارم از همتون. خدا نگهدار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوالاتی اگه داشتید اول جلسه آینده، چون الان وقت نماز هست میریم نماز، اول جلسه بعد من ازتون سوال خواهم کرد، یا در شبکه اجتماعی بفرستید سوالتون رو که برای من بفرستن، من به شکل کتبی جواب بدم تو گروه دوباره قرار بدن، چون ممکنه آزمونتون قبل از جلسه آینده باشه. اگر سوالی چیزی بود برای من بفرستن تو شبکه اجتماعی، من جواب میدم که سوالی چیزی نمونه تا وقت آزمونتون. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الله.